بسم الله الرحمن الرحیم. نامه‌های عرفانی، دفتر سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 118، پاسخ به سوالات پراکنده، صفحه 91. سوال: به نظر جناب‌عالی بزرگترین انحراف ایدئولوژیک نظام و مسئولین و فرهنگ عامه ما چیست؟ جواب: یکی واژگون سازی کل ساختار دین است به معنای تغییر دادن اصول و فروع عملی دین بر جای یکدیگر. مثلا امر صدق را که نخستین اصل عملی دین است تبدیل به امری فرعی و مستحبی نموده و بلکه اصلا انکار کرده است و بلکه کذب و ریا و دروغهای مصلحتی را تبدیل به یکی از اصول دین ساخته است و در عوض صلات را از اصول دین نموده است، یعنی جای عبادت و عدالت عوض شده است. عبادت که امری فردی است تبدیل به حکم اجتماعی شده، ولی عدالت مسئله ای خصوصی تلقی می شود. ربا حکمی قانونی شده و شبانه روز در رسانه ملی تبلیغ می شود، ولی حجاب خصوصی مردم تبدیل به حکمی حکومتی گشته است و این عین واژگون سالاری دینی است که جای اصل و فرع یا علت و معلول را عوض کرده است. عبادت اجباری جایگزین فقدان عدالت اجتماعی شده است. آنچه که باید به واسطه حکومت در جامعه جاری شود احکام اسلام است و نه فروعات مستحبی اهل ایمان. حجاب کامل امری عبادی بین مؤمن و خداوند است و زن مؤمن این امور را در رابطه با امام خود سامان می دهد و حتی شوهرش حق دخالت اجباری ندارد تا چه رسد به مأموران حکومت. حکومت اسلامی داریم نه حکومت ایمانی. در کشور ما بدون اینکه ابتدایی ترین احکام اسلامی جاری شده باشد تلاش می شود که جامعه ایمانی خود نمایی کند. ایمان یعنی اسلامی که قلبی و نهادینه شده باشد. جامعه‌ای که در ربا غرق است نمی تواند ایمان را بازتاب دهد الا به ریا و جبر و نفاق. ما اسلام شناس نداریم و اسلام در کشور ما ناشناخته است. در کشور ما اسلام همان پوستین وارونه است. در هیچ جای دنیا به اندازه کشور ما اسلام تحریف نشده و مظلوم واقع نگشته است. اسلام نماز و روزه و چادر نیست. این ایمان است که حاصل تحقق اسلام در جامعه است. اسلام یعنی فقدان ربا و ریاکاری سازمان یافته و رشوه و راندخاری حکومتی و احیای آزادی اندیشه و بیان و امر به معروف و نهی از منکر. اسلام یعنی فرصت برابر در امور اقتصادی و سیاسی و فرهنگی برای آحاد مردم. وقتی فروع نمایشی دین جای اصول عملی دین را بگیرد، بازار کذابان و دزدان و اشرار رونق می‌گیرد و منافقان به قدرت می‌رسند. ولذا در کشور ما رباخاران شرعی و روسپیگری شرعی و دزدی شرعی نهادینه شده است. مهریه های نجومی یکی از صور این روسپیگری شرعی است که نهادینه شده است. رانتخاری هم یک دزدی شرعی و نهادینه شده می باشد. وقتی دین ابزار به قدرت رسیدن شود، شمر مبادرت به قتل امام حسین می کند، آن هم به جرم خارجی و مرتد، و آنگاه دو رکعت نماز شکر هم می خواند. به دلیل همین نگرش واژگون سالاران به دین بود که از همان آغاز انقلاب اشرار و تبهکاران لباس دین بر تن کردند و وزیر و وکیل شدند و لذا ما امروزه با یک کفر مقدس روبرو هستیم، کفری که در لباس دین چنان پنهان شده و با آن یکی گردیده است که حتی خودش هم ماهیت اولیه که خود را فراموش نموده و امر بر او مشتبه گردیده است و کوس انالحق می زند. این اسلام نیست بلکه نژاد پرستی عربی است که می پندارد با برتن کردن لباس پیامبر و فاطمه علیها السلام می توان یک شبه حجت الاسلام و صدیقه کبرا شد. این عرب زدگی منشأ غرب زدگی است و آنچه که بر جامعه ما حاکم است التقاط و نفاق بین عرب و غرب است. این دعوای بین کفر و دین نیست بلکه دعوای بین عرب زدگی و غرب زدگی است. دعوای بین حجاب و بی حجابی هم دعوای بین دو سلیقه است، دعوای بین کفر و نفاق است. وقتی یک خانواده چادری و یک خانواده بی حجاب بر سر مهریه های نجومی متحد القول هستند، معلوم است که دعوا بر سر دین نیست بلکه دعوا بر سر انتخاب دو نوع کفر است، کفر عربی و کفر غربی، کفر آشکار و کفر پنهان. و از آنجا که نفاق عذاب‌آور و جانکاه است، جامعه دیگر تا به تحمل ادامه این نفاق را ندارد و دست به دامان آمریکا می شود تا نجاتش دهد از این خفقان. امام صادق علیه السلام می فرماید که مؤمن ممکن است هر گناهی مرتکب شود ولی دروغ نمی گوید. پس میزان ایمان نه چادر و ریش و نماز و عباست بلکه صدق و بیریایی است و این همان چیزی است که در جامعه ما کیمیاست. وقتی مردی بخواهد زن غیر مؤمنه خود را چادری کند، بایستی هزینه کلانی بپردازد که تا پایان عمر ادامه می‌یابد. همه هزینه‌های کمرشکن مادی و معنوی که طی 30 سال بر جامعه ما تحمیل شده است، حاصل مؤمن نمایی اجباری مردم است. مهریه‌های نجومی و آمار طلاق یکی از این هزینه هاست، ولی مهلک‌ترین هزینه ها همان نابودی اسلام در باور و قلوب مردم است و بیزاری مردم نسبت به رهبران دینی و روحانیت. و آنهایی کم که هنوز نسبت به اسلام بدبین نشده اند، دیگر اسلام روحانیت را قبول ندارند و این است راز پیدایش انواع فرقه های زاله در عصر ما. عصر اسلام عربی به پایان رسیده است و اسلام علوی بر آستانه پیروزی و شکوفایی است و این است تنها دستاورد برحق و پیروزی ماندگار معنوی که پس از 30 سال انقلاب اسلامی عاید شده است. صبح بسیار نزدیک است. طلوع محبت محمدی و عدالت علوی مبارک باد. اسلام عربی روحانیت ما به همراه اسلام غربی مهندس بازرگان و پیروانش و اسلام فلسفی مطهری و یارانش و اسلام دیالکتیکی و طبی و سیاسی و دموکراتیک جمله در طی این 30 سال امتحانش را پس داد و در حال پیوستن به تاریخ است. انقلاب اسلامی ایران هزینه ای بود که ملت ما برای کشف و درک و تصدیق اسلام ناب محمدی پرداخت. اسلام عشق و عدل و عرفان که در راه است، اسلام قرآن و فرقان و انسان. پس شکست انقلاب اسلامی اساس پیروزی آن است که پیش روست. سوال: امروز در جامعه ما و بلکه در سراسر جهان افرادی تحت عنوان ناجی و موعود و یا نائب و نماینده مهدی و مسیح دعوی می کنند که مردم بسیاری را هم دور خود جمع می کنند و عاقبت به عنوان افرادی شیاد و دجال و یا بیمار روانی رسوا می شوند. این چه پدیده ایست؟ جواب: این نیز از علائم ظهور است که در روایات ما آمده است و دارای چند حقیقت است. یکی این که دانشگاه امام شناسی و مهدی شناسی و خودشناسی است. دوم این که نیاز بشر مدرن به ناجی را نشان می دهد و نومیدیش از وعده های علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی که در جهان ما حاکم است. و علاوه بر این جدای باورها و احساسات دینی، کل جهان امروز نیازمند یک رهبر الهی و عادل و حکیم است که بشریت را رهبری و هدایت کند و این یک نیاز سیاسی حاکم بر کل جهان می باشد تا جهان را از تفرقه و جنگ و انهدام مصون دارد. و مسئله دیگر که جنبه روانی دارد که برخواسته از گرایشات و احساسات عرفانی جدیدی است که در سراسر جهان پدید آمده و مستمرن شدیدتر می شود که دارای حقی عظیم است که در آثارمان تشریح شده است و دال بر حقیقت ذاتی قیامت در نفس بشر است، یعنی ظهور علائم ماورای طبیعی در انسان و جهان موجب شده که هر کسی با نخستین نشانه غیبی احساس خدایی و پیغمبری و مهدویت کند. این وضع به تدریج در بشر تعدیل می شود و معرفت بشریت عمیق تر می گردد و امام شناسی تکامل می یابد تا امام برحق شناخته شود. و رسانه ها بایستی این وقایع را بی دخل و تصرف و تحریف به اطلاع عموم برسانند تا فریب کاری ها به حد اقل برسد. به هر حال آدمی تا این دعوی های ناقص و جعلی و کذایی را درک و تجربه نکند، امام حق را درک نمی کند و قدرش را نمی داند. آدمی به میزان خودفریبیش به دام فریب دیگران می افتد، ولی درک و تجربه این مدعیان هم آشکار می گردد و از میان می رود که این امر از ضروریات شناخت امام است. به هر حال حساسیت جامعه نسبت به این دعوی ها هم جنبه مثبت دارد هم منفی، که جنبه مثبت آن ارجح است. آدمی از طریق شیطان شناسی به خدا شناسی میرسد و لذا شناخت این دجال ها برای شناخت امام امری واجب است. از این منظر ظهور این دجال ها بر حق است و فریب کاری های آنان در مردم نیز امری سازنده و خلاق است. فریب خوردن در جستجوی حق اگر صادقانه باشد به رشد و تعالی معنوی و عرفانی کمکی ارزنده می کند. کسی که در جستجوی امام است بایستی این رنج ها را بر خود هموار سازد. خود بنده در ایام جوانی به جستجوی یک پیر و مراد عرفانی بارها به مهلکه افتادم و نجات یافتم و این امر از گرانبهاترین تجربیات دینی و معنوی من در زندگی است که همواره به کارم آمده است. جستجوی امام یا یک پیر معنوی ارزنده ترین جستجوهای بشر در زندگی است که برکات عظیمی به همراه دارد اگر صادقانه باشد و نه سوداگرانه. بنده در این جستجو بود که خداوند را به عینه شناختم و دیدار کردم. هر که دعوی می کند که در این جستجو تباه و نابود شده است دروغ می گوید. او به دام نفس اماره و مکاری خود افتاده است و در جستجوی حق نبوده است. خود خداوند می فرماید هر که جستجو کرد مرا یافت مرا، و راست می گوید خداوند مهربان، زیرا من او را جستجو کردم و یافتم. آنان که می گویند در جستجوی حق زندگی خود را باخته اند دروغ می گویند، زیرا خود خداوند حافظ و حامی طالبان حقیقت است. سوال: به نظر شما علت العلل همه بدبختی های جامعه و نظام ما در یک کلمه چیست؟ جواب: التقاط و نفاق بین عرب زدگی و غرب زدگی که اسلام ناب محمدی نامیده می شود. سؤال: انقلاب اسلامی ایران به لحاظ مبانی فلسفی از چه مکتبی پیروی کرده است؟ جواب: فلسفه صدرایی. همانطور که می دانیم رهبر انقلاب به لحاظ فلسفی یک صدرایی بسیار متعصب بود و به همین دلیل مرحوم مطهری و آثارش را شش دانگ تصدیق کرد، زیرا او هم که شاگرد علامه طباطبایی بود پیرو به فلسفه ملا صدرا بود و اصلا نبرد عقیدتی مطهری با شریعتی که تا به امروز بین پیروانش جریان دارد، نبرد فلسفه و به خصوص فلسفه صدرایی بر علیه نگرش عرفانی است و فلسفه ملا صدرا در یک کلام تلبیس اسلامی بر کالبد فلسفه یونانی و فلوتینی است و بهتر است بگوییم لباس عربی بر منطق یونانی است. التقاط عرب زدگی و غرب زدگی حاکم بر نظام ما ادامه تاریخی همین وراثت شوم است که از فارابی تا بوعدی و ملا صدرا تا علامه طباطبایی تداوم داشته است. فلسفه و منطق یونانی که به زبان عربی تبیین شود چیزی از آب در می آید که موسوم به فلسفه اسلامی است که بانیانش فارابی و بوعدی و ملا صدرا هستند و بیهوده نیست که در دوتا از ارکان و اصول اسلامی کاملا رسوا هستند، یعنی در امر امامت و معاد که هیچ حرف فلسفه پسندانه ای ندارند. دکتر شریعتی فلاسفه را پوفیوس های تاریخ می نامید و این سخن مرحوم مطهری را زخمی ساخت و این زخم تا به امروز در بطن نظام فکری حاکم بر کشور ما تداوم داشته است. نبرد بین اسلام ابوذری و اسلام ابو علی سینایی ذات همه مناقشات فکری انقلاب ما از آغاز تا کنون بوده است که به صورت نبرد بین اندیشه شریعتی و مطهری در عصر ما خود نمایی کرده است. عاقبت فلسفه صدرایی در عرصه عمل اجتماعی و سیاسی پوست انداختن عربیت این فلسفه است که لباس آن است و آنچه که میماند یونانیت آن است که ساختار نهانه این فلسفه می باشد. دکتر سروش و پیروانش که واضح‌ترین بلندگوی این فلسفه بودند، عاقبت این راه و رسم را آشکار می‌سازند که همانا انکار قرآن و اسلام است و پرستش تمام عیار تمدن یونانی. انقلاب اسلامی ایران قربانی فلسفه ملا صدرا شد که فلسفه ای تماماً التقاطی بود. فلسفه ای که داعیه حکمت شیعی دارد ولی برای معاد و امامت هیچ جایگاه بنیادینی در فلسفه خود ندارد و این دو امر را به حاشیه دستگاه فلسفی خود میراند، یک فلسفه منافق است در ذاتش. کسی که آشکارا ایمان را شناخت فلسفی نامیده است دوچار مالی خولی است. این فکر در دکتر سروش هم اعتراف شده است. ایشان نخست ایمان امی را یک تعصب و توحش کور نامید و عاقبت هرچه غیر فلسفی بود انکار کرد، از جمله حقانیت قرآن را. سؤال: آیا ملا صدرا فردی منافق بود؟ جواب: به لحاظ فلسفی آری، ولی به لحاظ عقیدتی و ایمان فردی مؤمن بود، همانطور که مثلا نیچه به لحاظ فلسفی یک ملحد است ولی در زندگی چون قدیس زیسته است. بزرگترین خیانتی که بنی عباس و به خصوص شخص مأمون به اسلام و تشیع نمود که تا به امروز ادامه دارد این بود که فلسفه یونانی را در لباس عربی به جای حکمت اسلامی به مسلمانان غالب نمود. این یونان زدگی فلسفی حتی در عارف بزرگی چون ابن عربی هم خود نمایی می کند و دستگاه معظم فلسفی عرفانی او را آلوده کرده است. ولی ملا صدرا عارف نیست، بلکه فیلسوفی است که مشرب عرفانی دارد و تماماً پیرو به فلوتین است و از حکمت علوی بهره ای ناچیز و بس سطحی برده است. زیرا حکمت علوی مکتب اصالت وجود نیست، بلکه اصالت معرفت است. در حکمت علوی خداوند موجود نیست، بلکه نور معرفت است. در حالی که در فلسفه فلوتین و اشراق سهروردی که استادان ملا صدرا هستند، نور یک پدیده کیهانی و شرقی است، نه نور عرفانی. الهیات ملا صدرا همچون بو علی سینا همان الهیات ارسطو است که بو علی تمام عمرش مشغول مطالعه و تفسیر آن بود. خداشناسی ملا صدرا یک خداشناسی قرآنی و محمدی و علوی نیست و این همان الهیات حاکم بر فلسفه اسلامی است که بر حوزه‌های دینی ما هم فرمان می‌راند. و بیهوده هم نیست که همواره برخی از علما و فقهای حوزه حضور فلسفه را در مدرسه های دینی تحریم می کردند و آن را نجس می دانستند. این نجسی به راستی حقیقت دارد. ملا صدرا در تفسیری که بر کتاب اصول کافی نوشت تلاش کرد تا این نقصان و التقاط و نفاق عظیم را در اسفارش جبران کند، ولی متاسفانه این تفسیرش مطلقاً مورد توجه قرار نگرفت. فلسفه ای که نتواند شریعت و احکام فقهی را تبیین اصولی نماید، فلسفه ای دینی و اسلامی نمیتواند باشد. در کجای فلسفه ملا صدرا و در اسفارش شریعت و فقاهت محلی از اعراب دارد؟ فلسفه اسلامی بایستی بر فلسفه شریعت بنا شده باشد و ساختار فلسفیش را احکام و اصول عملی دین تشکیل دهد و به سوی معارف توحیدی تأویل گردد. در غیر این صورت معلوم است که معاد به صورت سربار فلسفی در حاشیه جا می ماند و امامت امری سهل و ممتنع می شود، در حالی که غایت فلسفه اسلامی بایستی به امامت برسد که الوهیت کیهانی است. منطق ذاتی فلسفه ملا صدرا دیالکتیک است و بیهوده نیست که عدالت را بر تضاد بنا می کند، همانطور که افلاطون و ارسطو کردند. فلسفه ملا صدرا توحیدی نیست، دیالکتیکی است. کسی که علناً در اسفارش ایمان را همان فلسفه می خواند و تخلقو به اخلاق الله را همان فیلسوف شدن می داند یک بیمار است. ملا صدرا بانی غرب زدگی در تفکر شیعی است و اساس التقاطی که امروز بر کشور ما و رهبران فکریش حاکم است که به شقاق و نفاق رسیده است. اندیشه او بزرگترین مفسده ایدئولوژیکی ماست. سوال: ولی خود شما هم در آثارتان از لفظ و معنای دیالکتیک بسیار بهره برده اید و وحدت ازداد را اساس شناخت شناسی خود قرار داده اید. جواب: اصلا چنین نیست. بنده به عمد معارف و مفاهیم توحیدی را در بیان منطق علیتی و فلسفی و علوم غربی آوردم تا نشان دهم که در این نظام فکری توحید محلی از اعراب ندارد و تماماً دوگانه و جمع ضدین تداعی می شود، نه اینکه بنده به این امر اعتقاد داشته باشم، بلکه این تناقض را رسوا کردم و ناکارآمد دانستم. همانطور که بارها نشان دادم که چگونه در اندیشه غربی یگانگی مترادف مساوات پنداشته می شود و این اساس تباهی اندیشه یونانی است. سؤال: آیا شما در جدال بین مطهری و شریعتی حق را به شریعتی می دهید؟ جواب: خیر. دکتر شریعتی در آغاز سن کمال از دنیا رفت و مجال نیافت که به اصل مسئله بپردازد. مجموعه آثار شریعتی جستجوی لا اله است و او هرگز به الا الله نرسید و خودش هم اذعان دارد. او بر آستانه الا الله بود که از دنیا رفت. شریعتی کامل نبود، ولی صادق بود و مخلص و عاشق توحید. او دچار التقاط در جهان بینی نبود، ولی مرحوم مطهری به راستی دچار التقاط عظیمی در نگرش بود و عجبا که خود را در آیینه شریعتی می دید و عیب خود را به او نسبت می داد و او را التقاطی می نامید. مرحوم مطهری یک فلسفه زده افراطی بود و آنقدر که نسبت به ملا صدرا و بو علی تعصب داشت، نسبت به محمد و علی نداشت. ولی شریعتی عاشق محمد و علی بود و بیماری یونانی زدگی را در فلسفه اسلامی کشف کرده بود و آن را خطری مهلک می دانست و تشخیص او بر حق بود و دیدیم که این فلسفه زدگی چه بلایی بر سر انقلاب ما آورد. امروزه به تازگی مسئولین نظام ما متوجه شدند که علوم انسانی که همان فلسفه یونانی در عصر جدید است چه آفت و فسادی است، ولی متاسفانه به کنه این آفت آگاه نیستند و با این مرض تاریخی و اسلام سوز برخوردی بس سطحی و صرفاً سیاسی می شود که در آغاز انقلاب هم شد و حاصل معکوس به بار آورد. مگر می شود مرض را با مرض درمان کرد؟ پس نمی شود با آثار مطهری علوم انسانی را اسلامی نمود. غربی کردن غیر اسلامی کردن است. دکتر شریعتی از جمله انگشت شمار متفکرانی است که آفت فلسفه زدگی و یونان زدگی را در ذات فلسفه های اسلامی کشف کرده بود، هرچند که مجال نیافت که علاجش نماید. ولی به لطف الهی ما این کار را به انجام رسانیدیم. سوال: نظر شما درباره آزادی در کشور ما چیست؟ آیا بزرگترین مشکل ما به زعم بسیاری فقدان آزادی عقیده و بیان است؟ جواب: آزادی عقیده و بیان تا همین حدی هم که از آغاز انقلاب تا کنون وجود داشته است، سراسر مورد سوء استفاده قرار گرفته است و تبدیل به آزادی فحاشی و تهمت و توطئه و براندازی و فتنه و فساد شده است. بزرگترین علت همه نابسامانی ها فقدان عدالت است، نه آزادی. یعنی مشارکت دادن همه نیروها در اداره کشور. آن بخش از آزادی هم که زیر پا نهاده شده، حاصل فقدان عدالت است. زیرا وقتی عدالت نباشد، آزادی هم از حدی فراتر نمیتوان رفت. پس از پیروزی انقلاب، فقط گروه خاص و عقیده و حزب خاصی کل قدرت را به دست گرفت و مابقی جریانات حذف شدند و این اساس بی عدالتی بوده است که تا به امروز ادامه داشته و بلکه شدیدتر هم شده است. بخش عظیمی از مفاسد اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی هم حاصل این بی‌عدالتی است. آزادی معلول عدالت است. وقتی عدالت نباشد، آزادی جز تولید فحشا و ناامنی نمی کند. این است بزرگترین مسئله جامعه ما. و چون عدالت باشد، آزادی بر امنیت می افزاید. و علاوه بر این، آزادی بیان و عقیده اصل اول عدالت است، چرا که آدمی از طریق بیان اعتقاداتش جایگاه اجتماعی خود را معین می کند تا در آن قرار گیرد. پس بدون آزادی بیان و عقیده عدالتی هم ممکن نیست. سوال: شما دموکراسی را نفی و انکار می کنید، پس چه نظامی را به لحاظ حاکمیت پیشنهاد می کنید که برتر از دموکراسی باشد؟ جواب: بنده می گویم دموکراسی طبق تعریفش، یعنی حکومت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت، در جهان سرمایه داری امکان تحقق ندارد، همانطور که تحقق هم نیافته است. دموکراسی های حاکم بر جهان مدرن حکومت اقلیتی کوچک است که به اکثریت جامعه فقط آنقدر حق می دهد که حکومتش را تأمین کند و توسعه بخشد. این همان بردهداری مدرن است. تا عدالت محقق نشود، دموکراسی هم ممکن نمی آید. و مساوات اقتصادی لزوماً نمی‌تواند به سر عدالت و دموکراسی باشد، همانطور که مثلاً در یک خانواده مساوات اقتصادی برقرار است ولی عدالت برقرار نیست و دموکراسی هم برقرار نیست. پس عدالت و دموکراسی معلول تعلیم و تربیت معنوی و عرفانی است. جامعه ای که اکثر مردمش دارای هویت ذاتی و الهی باشند، تن به هیچ ظلمی نمی دهد و صاحبان قدرت های بزرگ خود به خود فرو می پاشند و زمینه رشد و تداوم ندارند. پس عدالت معلول معرفت و ایمان است. دیدیم که در شوروی مساوات اقتصادی پدید آمد ولی عدالت پدید نیامد و دموکراسی رخ نداد. آدمی تا زمانی که در خودش به حق خود نرسیده باشد ظالم است. تا زمانی که هر کسی حق خود را در نزد دیگران می‌بیند ظالم است. پس بنده مخالف دموکراسی نیستم، بلکه معتقدم که این دموکراسی که از آن دم می‌زنند دروغین است، یک توطئه شیطانی است. سوال: به نظر شما بزرگترین مشکل جوامع اسلامی چیست که معذب‌ترین و بحرانی‌ترین جوامع بشری هستند و چه راه حلی پیش روی می‌نهید؟ جواب: بزرگترین مشکل جوامع اسلامی و کلن جهان سوم نفاق و ریای فرهنگی و اعتقادی آنهاست. تا دست از این نفاق نکشند، از این همه عذابها رهایی ندارند. بایستی یا رومی روم شوند و یا زنگی زنگ، یا ظاهر و باطن غربی شوند و یا صادقانه به دعویهای اعتقادی خود عمل کنند و دست از تقلید از غرب بردارند. جوامع اسلامی الگوی پیشرفت ندارند، زیرا در نفاق هستند. بزرگترین مشکل جوامع اسلامی و جهان سوم بی‌هویتی و سرگردانی عقیدتی آنهاست. این همه عذاب هم برای آن است که دست از ریا و نفاق بردارند. ژاپن این کار را کرد و به سرعت تبدیل به یک ابرقدرت علمی اقتصادی در جهان شد و یکی از امن‌ترین کشورهای جهان است، زیرا ظاهر و باطن کافر و غربی شد. انسان مدرن تا صادقان کافر نشود به ایمانی فطری و یقینی نمی رسد و نجات نمی یابد. درست به همین دلیل است که امروزه معنوی ترین و مؤمن ترین مردم جهان در غرب و خاص آمریکا هستند. در آمریکا مردمان یا رومی روم هستند و یا زنگی زنگ. به همین دلیل عرفان اسلامی را غربی ها عمیق تر از مسلمانان و ایرانیان درک می کنند. پدیده غرب زدگی و آمریکا زدگی مردم ما اساساً به همین دلیل بی‌ریایی فرهنگی حاکم در آن دیار است که ما فاقد آن هستیم. سوال: شما اموری را تحریم کرده اید که امروزه از بدیهیات و بلکه مقدسات زندگی مدنی عصر جدید است، مثل دموکراسی، تعلیم و تربیت اجباری، دانش پزشکی، بیمه و بانک و تکنولوژی. سوال این است که آیا اولاً میزان شرعی و دینی این اجتهاد چیست؟ و ثانیاً با این تحریم کل زندگی جوامع مدرن فرو می پاشد و اصلاً عملی نیست؟ جواب: میزان دینی بنده در این تحریم همانا عقل و تجربه و شریعت است. شریعت هر امر کذبی را تحریم کرده است و ذات این امور کذب است و بشر مدرن به دروغ بودن آنها واقف شده است، ولی شهامت انکار و اعترافش را ندارد. کسی که به پایان زندگیش رسیده بود و قصد خودکشی داشت به مشورت نزد بنده آمد. به او گفتم از فردا سعی کن دروغ مگویی تا زندگی تو از این دوزخ خارج شود. او گفت اگر دروغگویی را ترک کنم نابود می شوم. او حاضر به خودکشی بود ولی حاضر به ترک دروغگویی نبود. آیا مسئله روشن است؟ آنکه میگوید با ترک امور دوزخی تمدن مدرن نابود می شود شیطان است، زیرا همین امور است که بشر مدرن را به سوی نابودی کشانیده است و بالاتر از نابودی نیست. حجت دیگر بر حقانیت این تحریم ها تجربه عملی خود بنده در زندگی است درباره خودم و برخی دیگر. ما کردیم و دیدیم که نه تنها نابود نشدیم، بلکه از نابودی نجات یافتیم. پس این اجتهادها بر عقل و تجربه و شرع استوار است و نیز شهامت و صداقت و مسئولیت و همچنین جهادی کبیر. اجتهاد از جهاد است. بنابراین ما دین جدیدی نیاورده ایم، بلکه اسلام را بروز کرده ایم و به قیمت جهادی با تمام حیات و هستی خود. اجتهاد از درس و مدرسه پدید نمی آید، بلکه از جهاد رخ می نماید. جهاد با خیشتن و جهاد با زمانه. سوال: برخی از علمای شرع شما را اهل باطن می دانند و پیرو به مذهب باطنیه، پاسخ شما چیست؟ جواب: اگر باطنیه بودم درباره این همه مسائل ظاهری و دنیوی به بحث و تحقیق و اجتهاد نمی پرداختم و درباره این همه اموری که علمای شرع سکوت پیشه کردند سخن نمی گفتم. اتفاقا خود این آقایان به اتهام باطنیگری مستحق ترند که دین را در پستوی حوزه ها مخفی کردند و جز امور عبادی حکم دیگری ندارند و امور عبادی اموری باطنی هستند. حال قضاوت کنید که چه کسی باطنی است؟ بنده برای نخستین بار در عصر جدید شریعت را به قلم رو به معرفت کشانیدم و احیا کردم. باطنیه اصلاً با شریعت کاری ندارد. این اتهامات از افلاس و بیعملی و بخل و ترس از تعدیلی دکان دین فروشی است، هرچند که این دکانها پیشا پیش در حال تعطیلی بودند و بنده اتفاقا بازار دین و شریعت را رونق بخشیدم که آنها هم می توانند مشغول کار شوند. پس این اتهامات نهایتا همه از جهل است. به تجربه معلوم شده همه این اتهامات اتفاقا به خود تهمت زنندگان برمیگردد و صفات خود را به بنده نسبت میدهند. آثار بنده آیینه تمام نمای همه عقاید و آرای دینی و فلسفی و اجتماعی است. حق و ابطال همه مذاهب و مکاتب در آثارم آشکار است. آنان که در باور خود صادقند به یاری آثارم احیا می شوند و ما بقی باطل و پوچ می گردند. به همین دلیل این گروه دوم آثار مرا نیهیلیستی می نامند. سوال: شما آثارتان را قبل از این که رسماً ثبت کنید منتشر کرده اید؟ آیا احتمال تحریف و تبدیل و سرقت آثارتان را نمی دهید؟ جواب: خیر، آثار بنده از جنس ذکر است و خداوند خودش وعده کرده که حافظ ذکر است. آثارم به دست مردم رسیده است و مردم بهترین حافظ و امانتدار هستند. سوال: اگر بخواهید فقط یکی از آثارتان را به مردم توصیه کنید، آن کدام است؟ جواب: آخرین اثرم، یعنی مبانی هستی شناسی عرفانی که به مثابه تدوین کلان الهیات قرآنی به زبان امروز است.